ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یک سخنگوی دولت یمن قطع ارتباط دیپلماتیک با ائتلاف را تکذیب کرد. ائتلاف بین المللی علیه گروه خلافت اسلامی از روسیه خواست مخالفان دولت سوریه را هدف قرار ندهد. نیروهای امنیتی افغانستان در جستجوی باقی مانده طالبان در ولایت قندوز هستند. یک سخنگوی دولت یمن در گفتگو با خبرگزاری رویترز گزارش‌هایی که پیشتر درباره قطع ارتباط دیپلماتیک با ایران منتشر شده بود را تکذیب کرد. راجع بدیع سخنگوی دولت یمن در این باره گفته است که دولت یمن تاکنون ایجاد تغییراتی در روابط دیپلماتیک با ایران را مطرح نکرده و تصمیمی در این باره گرفته نشده است. پیشتر تلویزیون دولتی عدن روز جمعه اعلام کرده بود دولت یمن که تحت حمایت عربستان سعودی قرار دارد تصمیم گرفته است روابط دیپلماتیک با ایران را قطع کند. ترکیه و متحدانش در ائتلاف علیه گروه خلافت اسلامی به رهبری آمریکا از روسیه خواست مخالفان دولت سوریه را هدف قرار ندهد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ترکیه، آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان و کشورهای عرب خلیج فارس با انتشار بیانیه‌ای که روز جمعه منتشر شد، از روسیه خواستند که حملات هوایی خود را بر مواضع گروه خلافت اسلامی متمرکز کند. این کشورها نگرانی عمیق خود را از حملات هوایی روسیه به سوریه اعلام کرده و گفتند که این کار افراط‌گرایی را تقویت می‌کند. از سوی دیگر رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان روسیه میگوید کرملین تخمین میزند که حملات هوایی این کشور در سوریه 3 تا 4 ماه طول خواهد کشید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نیروهای امنیتی افغان به دنبال باقی مانده شبه نظامیان طالبان جستجوی خانه به خانه را در ولایت قندوز آغاز کردند. رادیو آزادی بخش افغان رادیو اروپای آزاد گزارش داد که بعضی از ساکنان ولایت قندوز با کمبود جدی مواد غذایی و دارو روبرو هستند. قندوز روز دوشنبه به تصرف طالبان مسلح درآمد، اما بامداد روز پنجشنبه وزارت دفاع افغانستان گفت این شهر را به طور کامل تحت کنترل خود درآورده است. و عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران در نشست وزیران امور خارجه عضو سازمان همکاری‌های اسلامی گفت ایران به دنبال سیاسی کردن حادثه منا نیست، بلکه خواستار مسئولیت پذیری و شفافیت کامل در مورد این حادثه است. آقای عراقچی همچنین گفت که همچنان 200 تن از حجاج ایرانی مفقودند و احتمال می‌رود همگی کشته شده باشند. رؤسای جمهور روسیه و اوکراین که زمستان گذشته با میانجیگری آلمان و فرانسه به توافق صلح دست یافتند، بار دیگر درباره حل مناقشه اوکراین به مذاکره پرداختند. این دیدار در حالی انجام می شود که روسیه حملات هوایی خود را در سوریه آغاز کرد و برخی دیپلمات‌های غربی مظنونند که انگیزه کرملین برای مداخله نظامی در سوریه بی ارتباط با بحران اوکراین نباشد. در این رابطه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
جمعه در پاریس رهبران فرانسه، آلمان، روسیه و اوکراین گرد هم آمدند تا حل‌های بحران اوکراین و اجرای توافق صلحی که زمستان گذشته طی دیدار در مینسک حاصل شده بود را بررسی کنند. در آستانه این دیدار، گروه تماس برای حل این بحران درباره خروج کامل تسلیحات به توافق رسیدند و به گفته دنیس پوشیرین از رهبران جدایی طلب شرق اوکراین، این توافق به معنای پایان جنگ است. در حالی که از اوایل ماه سپتامبر درگیری ها در شرق اوکراین عملا متوقف شده، انتظار می رود اقدامات سیاسی برای حل این مناقشه به ویژه شرایط برگزاری انتخابات در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان محور اصلی رایزنی های رهبران کشورهای موسوم به چهارگانه نورماندی باشد. 25 اکتبر، 3 آبان در سراسر اوکراین به غیر از بخش از دنباس که در دست جدایی طلبان است، انتخابات محلی برگزار خواهد شد. به گفته مقامات کیف، خودداری جدایی طلبان از برگزاری این انتخابات کل توافق صلح را به چالش کشیده. اما به تازگی پیر موریل، دیپلمات فرانسوی که ریاست یکی از کارگروه‌های سازمان امنیت و همکاری اروپا برای حل بحران اوکراین را بر عهده دارد، طرحی ارائه کرد که به گزارش رسانه‌ها با مشارکت ویکتوریا نولند، معاون وزیر خارجه آمریکا، و گریگوری کاراسین، معاون وزیر خارجه روسیه تدوین شد و در آن پیشنهاد می‌شود که در مناطق تحت کنترل جدایی طلبان انتخابات طبق قوانین اوکراین اما بدون نظارت کیف برگزار شود. در اوکراین این پیشنهاد اعتراض های برانگیخته و پترو پاراشنکو رئیس جمهور این کشور گفت که طرح موریل صرفاً بیان کننده عقاید شخصی این دیپلمات است. اما بسیاری از صاحب نظران معتقدند که غرب همان گونه که یفرا برای پذیرش این طرح تحت فشار خواهد گذاشت که پیشتر به تصویب اصلاحات قانون اساسی واداشته بود. ولادیمیر فیسینکو تحلیلگر سیاسی در کیف میگوید که اوکراین در وضعیت پیچیده قرار گرفته.
برلین و پاریس зрозуміли, що позиція України з одного боку, а з іншого боку Росії сепаратистів.
در برلین و پاریس متوجهند که مواضع کیف از یک سو و روسیه و جدایی طلبان از سوی دیگر کاملا متضاد است. در حالی که غرب میکوشد هرچه سریعتر بحران اوکراین را خاموش کند، خواهان گامهای کیف به سوی تحقق برخی خواسته های جدایی طلبان است. بی توجه به اینکه این گامها با مخالفت شدید در سایر مناطق اوکراین روبروست. از یادمان نرفته که تصویب اصلاحات قانون اساسی اوکراین تحت فشار غرب باعث خونبارترین اعتراض های مردمی در کیف پس از سرنگونی ویکتور یانوکوویچ شد. اما ظاهرا غرب بار دیگر میخواهد به ما طرحی مصالحه جویانه
بقبولاند.
جمعه در پاریس آغاز عملیات هوایی روسیه در سوریه نیز به عنوان مهمترین موضوع روز مطرح است. تدارکات این حملات همزمان با فروکش خشونت‌ها در شرق اوکراین رخ داد و به گزارش رویترز در حالی که هیچ سیاستمداری علنان از ارتباط میان مسائل اوکراین و سوریه سخن نمیگوید، اما عده‌ای از دیپلمات‌های ارشد به طور خصوصی به این خبرگزاری گفتند که به عقیده آنها یکی از اهداف کرملین در سوریه فشار بر غرب است تا مسئله الحاق کریمه را به فراموشی بسپارند و تحریم‌ها علیه روسیه را نیز لغو کنند. جمعه ین ستولتنبرگ دبیر کل ناتو در مصاحبه با نشریه فرانسوی فیگارو گفت که ما هیچگاه قبول نخواهیم کرد که بر سر اوکراین معامله شود. ولادیمیر خاندوگی تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید که جنگ در سوریه ادامه جنگ در اوکراین است.
Это начало второй войны без окончания первой. Оно не случайное такое.
آغاز جنگ دوم بدون پایان دادن به جنگ اول تصادفی نیست، بلکه ناشی از اصرار کرملین بر تغییر دستور کار داخلی است. مشخصا روسیه در اوکراین باخته، حتی اگر اکنون کیف را نیز تصرف کند. برای اینکه از نارضایتی داخلی جلوگیری شود، جنگ از اوکراین به سوریه انتقال یافته. به این امید که کرملین در مناقشه خود با غرب سرانجام بتواند حرفش را به کرسی بنشاند.
مناقشه اوکراین یک سال و نیم است که ادامه دارد و طی این مدت دست کم 8000 نفر در شرق این کشور جان خود را از دست دادند. بحران 4.5 ساله سوریه، صدها هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته. آنا رایسکا، رادیو فردا.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
جشنواره جهانی فیلم در شهر زوریخ سوئیس چند روزی است که 11 دور از فعالیت سالانه خود را آغاز کرده. برخلاف سالها پیش، سینمای ایران امسال در این فستیوال حضوری پررنگ دارد. در این زمینه بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
یکی از جشنواره‌های جوان اما تأثیرگذار و معتبر در اروپا، فستیوال جهانی فیلم در شهر زوریخ است. امسال به این رویداد فرهنگی هنری 160 فیلم از 33 کشور جهان از جمله ایران راه یافته. جشنواره زوریخ دارای 3 بخش رقابتی با عناوین فیلم‌های بین الملل، مستند و تمرکز بر 3 سینمای آلمان، اتریش و سوئیس است. چشمه طلایی نام 3 جایزه این بخش هاست و برندگان همزمان به دریافت یک جایزه نقدی به مبلغ 25000 فرانک سوئیس هم نائل می شوند. سوای این، فستیوال جهانی فیلم در شهر زوریخ به فیلم های برگزیده تماشاگران و منتقدان هم جوایزی اهدا می کند. سینمای ایران اگرچه طی یک دهه فعالیت این جشنواره حضوری همیشگی نداشته، ولی با این حال این فستیوال امسال بخش نگاهی به دنیای نوین خود را به سینمای ایران اختصاص داده و در چارچوب آن 14 فیلم از کارگردانان جوان ایران اکران می شود. یکی از این فیلم ها احتمال باران اسیدی نام دارد و ساخته بهتاش سنایی هاست. در این فیلم تماشاگر با زندگی یک کارمند بازنشسته اداره دخانیات به نام جمشید آشنا می شود که از سر بیکاری و بی‌حوصلگی همه روزه راهی این اداره می شود.
تو رو 30 سال می خواستم، دیگه نمی خواد. برو دنبال زندگیت، برو دنبال آرزوهات.
من اینجا فقط خسرو رو دارم. کجا انشالله؟
میره مریخ با امید خدا.
مریخ؟
اسم نویسی کردن تو اینترنت برای رفتن به کره مریخ، کامم اسم نویسی کردن.
جدی میگفتی؟ خواهی بری مریخ زندگی کنی؟
تو چرا باورت نمیشه؟
هوا ابریه، شاید بارون بباره.
شمس لنگرودی، شاعر و نویسنده، و مریم مقدم از جمله بازیگران فیلم سینمایی احتمال باران اسیدی هستند. بهتاش سنایی ها، کارگردان این فیلم، در گفتگو با شبکه رادیو تلویزیون سوئیس با اشاره به دلبستگی ایرانی ها به هنر سینما گفته به غیر از عباس کیارستمی، جعفر پناهی و اصغر فرهادی، نسل تازه‌ای وارد سینمای ایران شده که دنیا میبایستی با دید و نگرش دگرگونه آنها هم آشنا شود. افزون بر فیلم احتمال باران اسیدی، 13 فیلم دیگر سینماگران نسل کنونی ایران هم در بخش نگاهی به دنیای نوین جشنواره جهانی زوریخ گنجانده شده. این فستیوال همه ساله با آغاز فصل پاییز فعالیت خود را به مدت 10 روز شروع می کند. کشف استعدادهای تازه و تشویق و ترغیب آنها به ساخت فیلم از هدفهای اصلی این جشنواره است. شهرام میریان، رادیو فردا.
توییتر بیشتر وسیله‌ای برای فعالیت‌های مدنی است یا ابزاری برای سیاستمداران؟ استفاده سیاستمداران از این سرویس میکروبلاگینگ اینقدر در سالهای اخیر گسترش داشته که حالا توییتر رسماً برای آنها راهنمایی برای استفاده مؤثرتر منتشر کرده. با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا از راهنمای توییتر برای سیاستمداران بگوییم.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
خب در انتهای این بخش نوبت میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی از فریبرز غریب.
تیم ملی بسکتبال ایران امروز در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های قهرمانی آسیا 2015 در چین با نتیجه 57-70 مغلوب تیم ملی میزبان شد و فرصت رسیدن به فینال و همچنین کسب سهمیه المپیک 2016 را در این مسابقات از دست داد. تیم بسکتبال ایران در دیدار امروز مقابل میزبان در حمله بسیار پراشتباه و سردرگم ظاهر شد. تیم ملی بسکتبال ایران فردا بر سر کسب عنوان سومی آسیا با برنده مسابقه ژاپن فیلیپین دیدار خواهد کرد. مراسم تشییع پیکر هادی نوروزی، کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس، بامداد روز جمعه با حضور هزاران تن از اهالی ورزش در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد. به گزارش خبرگزاری ها بیش از 30,000 نفر امروز شاهد آخرین دور افتخار کاپیتان سابق پرسپولیس در چمن سبز ورزشگاه آزادی بودند. پیکر هادی نوروزی فردا شنبه در زادگاه شهر بابل بعد از تشییع به خاک سپرده خواهد شد. هادی نوروزی 30 ساله بامداد روز پنجشنبه به دلیل ایست قلبی درگذشت. علی پروین، اسطوره فوتبال پرسپولیس، هم که روز گذشته به دلیل فشار خون بالا در بیمارستان بستری شد، حالش رضایت بخش است و به زودی از بیمارستان مرخص می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی پروین دیروز بعد از انتشار خبر مرگ هادی نوروزی، کاپیتان پرسپولیس، راهی بیمارستان کسری شد، اما یکی از نزدیکان وی امروز اعلام کرد خطری متوجه وی نیست و احتمالاً شنبه از بیمارستان مرخص می شود. یک تیرانداز بانوی ایرانی برای نخستین بار در صدر رنکینگ تیراندازی جهان قرار گرفت. الهی احمدی که طی سال گذشته در ماده تفنگ 10 متر بادی نتایج درخشانی در رقابت‌های بین‌المللی کسب کرده بود، در آخرین رنکینگ فدراسیون جهانی تیراندازی که امروز اعلام شد، در جایگاه نخست جهان در این ماده قرار گرفت. علیرضا جهانبخش، ملی پوش فوتبال ایران که در تیم آز آلکمار هلند توپ میزند، شب گذشته برای اولین بار بازی در لیگ اروپا را تجربه کرد مقابل تیم اتلتیکو بیلبائو. آلکمار دیشب در خانه 2-1 حریف اسپانیاییش را شکست داد که جهانبخش در دقیقه 78 به عنوان یار تعویضی وارد بازی شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.